پاشیده اند عطر دعا باز در زمین، پاشیده اند عطر دعا باز در زمین، آنک دوباره قافله ناز در زمین. صبح و سلام میرسد به آسمان، ببین صبح و سلام میرسد از آسمان، ببین آورده اند یک سحر آواز در زمین. هر شب هزار ماه به ما سجده میبرند در حسرت شکفتن یک راز در زمین. رازی که آن سفیده دم از سینه علی، رازی که آن سفیده دم از سینه علی، بر لب رسید و رفت به اعجاز در مین. گفتید او نشانی شبهای قدر بود، گفتیم مانده روزنه ها باز در زمین. شاید شبی بشارتی از آسمان رسید، شاید شبی بشارتی از آسمان رسید، چون یازده نشانه پرواز در زمین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصحا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم، همراهان همیشگی برنامه تهاجم علیه شیعه، هشدارها و راهکارها. امیدوارم که طاعات، عبادات و نماز و روزه های شما مورد قبول درگاه حضرت احدیت قرار گرفته باشه و در این شب قدر و این شبهای ماه رمضان به خصوص امشب که شب قدر است، ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. ما هم امیدواریم که همه ما و شما مشمول آیه خیر حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیریم. ممنونم که بیننده برنامه هستید. ما با برنامه تهاجم علیه شیعه، هشدارها و راهکارها خدمت شما هستیم، بحثی رو دنبال میکنیم و شما ای که پیگیر مباحث ما بودید از تشکر میکنید. ضمن این که شما میتونید در فواصل برنامه با شماره تلفن هایی که زیرنویس برنامه شما هست با ما تماس بگیرید و شبهاتی که در ذهن شما هست، سوالاتی که دارین بپرسید. فقط تقاضای من این است که لطف بیشتر سوالاتتون مرتبط با بحث باشه که خیلی بحث این شاخه و اون شاخه نپره. ممنونم از شما. کارشناس محترم برنامه ما همچنان معرف حضور همه شما هستن، جناب آیت الله دکتر حسینی غزنی هستن. من خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم آقای دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی در این شب قدر، یکی از بهترین شب‌های دوران سال هست، سلام عرض می‌کنم و موفقیت همگان را از خدای عالم خواهانم. و قبل از آن که برادر بسیار بزرگوارم جناب کاشانی سوالاتشون رو مطرح کنن و به پاسخ آنها بپردازیم، من لازم میانم که به بینندگان عزیز چند نکته ای رو خیلی فشرده عرض کنم. این که شب قدر بین شب 19 و شب 21 و شب 23 محتمل هست، برای قرائن و شواهد زیادی داریم که امشب که شب 23 هست شب قدره. عربی نزد نبی مکرم آمد، عرضه داشت یا رسول الله، من در طول سر امکان آمدن به مدینه و مسجد شما را ندارم. یکی از بهترین و با فضیلت ترین شب در طول سال رو برای من معین کنید که به مدینه و به مسجد شما بیام. حضرت فرمود به 23 ماه رمضان بیایید. آقا امام صادق سلام الله علیه هست تقریبا از اول ماه رمضان در اثر بیماری در منزل بستری بودن. شب 23 ماه رمضان رسید، حضرت فرمود بناست که من در بستر بیماری باشم، این بستر من رو امشب ببرید مسجد، بگذارید این بیتوته من در مسجد صورت بگیرد. حیف است که من شب 23 در مسجد حضور نداشته باشم. صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها روز 22 ماه رمضان به عزیزانش توصیه می کرد شب روز بخوابید تا شب خواب نروید، از فضات امشب غافل نشوید. اول شب توصیه می کرد غذا کم بخورید تا خواب بر شما مستولی نشود. و در بعضی از روایات هست که حضرت ظرف آبی داشتن، اونهایی که یه مقداری چرتشون می گرفت خوابشون می برد، آب به صورتشون می پاشید تا اینها خوابشون نبرند. الله ای حال بینندگان عزیز توجه داشته باشن، سرنوشت یک ساله ما امشب رقم می‌خورد. و اگر بر بتوانیم امشب رضایت خدا و رضایت قلب مقدس آقا ولی عصر ارواح و نال طلاع و مقدم هلفداه رو به دست بیاوریم، با استغفار طلب زاری به پیشگاه حضرت احدیت و آقا ولی عصر و اجداد طاهرینش رو به عنوان شفیع قرار دادن، توانسته این بهترین ذخیره سالمان را امشب فراهم کنیم و بهترین سعادت ها را امشب در پرونده یک سالمون ثبت کنیم. و یکی از دعاهای امشب این هست که خدایا اگر چنانچه مرا در اثر گناه و معصیت در لیست اشقیا ثبت کرده ای، تقاضا می کنم نامم را از لیست اشقیا محو کن و نام مرا در ردیف سعدا و سعادتمندان ثبت کن. و توصیه معصومین علیهم السلام هم به ما این هست که یکی از بهترین دعای ما طلب عافیت هست. و در رأس دعاهامون هم عزیزان دقت کنیم، برای فرج آقا ولی عصر، قضای حوائج حضرت ولی عصر، رفع مشکلات حضرت ولی عصر و برطرف شدن زن پرده غیبت و صرف نظر شدن از باقینده غیبت حضرت ولی عصر دعا کنیم. اگر چنانچه ما صمیمانه برای آن بزرگوار دعا کنیم امشب و در رأس دعامون قرار بدیم، چی میشه؟ ما بگیم خدایا اگر بناس یک حاجتی امشب برای ما برآورده کنی، اون یک حاجت رو ما فرج مولایم ولی امر قرار میدهم. قطعا اگر این چی باشه، شب آقا ولی عصر ارواح نافدا هم متقابلا برای ما دعا می کند. و دعای ما هم برای حضرت ولی عصر دعا لغلغه زبان نباشد. به تعبیر امام کاظم سلام الله علیه، اگر اشتباه نکنم، فرمود برای فرج فرزندم در مهدی آنچنان دعا کنید که یک مادری فرزند بیمارش، دکترها جواب دادن از همه جا دستش بریده، فقط امیدش به رحمت خدا و به عنایت خداست، چنان با قلب شکسته و با چشمان اشک ریز دعا می کند، برای فرج مهدی آنچنان دعا کنید. تلاش کنیم عزیزان امشب آنچنان دعا کنیم که دعای ما در جهان هستی اثر بگذارد. من در خدمت برادر بزرگوارم کاشانی عزیز هستم.
تشکر میکنم از توضیحاتی که دادین. ما هم از شما بینندگان واقعا التماس دعا داریم و امیدواریم که امشب ما را از دو خیرتون فراموش نکنید و هر چند که تقاضا داریم که در رأس دعاها فرج حضرت صاحب الزمان را از خدا بخواهید. ممنونم جناب آقای دوستانی. بحثی رو که ما خدمت شما بینندگان عزیز بودیم تا حالا در این شبها، بحثی بود پیرامون ولایت و سایت خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اهل بیت پیامبر. حتما بحث رو دنبال کردید تا اینجا و سوالاتی که میپرسیدید شاهد این بود که مباحث رو دنبال میکنید و متوجه میشین که ما چی میگیم و روشن میشه، روشنگری داره این برنامه برای شما. هدف این برنامه این نیست که کسی رو بخواد مذهبش رو عوض بکنه یا آیینش رو عوض بکنه. هدف این برنامه اینه که هر سوالی تو ذهن شما ایجاد شده و پاسخ اون رو دریافت نکردید، بتونید از طریق این برنامه پاسخ سوال ذهنی خودتون رو دریافت بکنید. در جریان آقای دکتر قزوینی، بحثی رو که میخوام خدمت شما عرض بکنم و سوالی که دارم که سوال برخی از بینندگان ما هم بوده است، این است که ما میبینیم خیلی ها شبهاتی رو مطرح میکنن در ذهن افراد و در جامعه. حالا یا از طریق وهابیت یا از طریق وهابی زده ها یا از طریق کسانی که ادعای روشن فکری دینی دارن، افراد مختلفی هستن. حالا کاری نداریم که هدف اون از القاء این شبهه چیست، واقعا برای او هم سوال بوده یا اینکه نه هدفش این است که کسی که پایبند به یک مذهبی هست او رو سرسوس بکنه، اساس برقیدش به اون بحث که اصلا سوال اصلا رو مطرح بکنم. میخوام از حضور قبلی خواهش بکنم که اولا معنای اسمت رو از دیدگاه لغت برای بینندگان ما توضیح بدین تا ما متوجه بشیم اصلا اسمت یعنی چه، بعد برسیم به سوالات دیگه که خدمت شما خواهم دارم داشت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نسین و هو خیر و نر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بیته، اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله، وفوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد. همونطوری که جناب آقای کاشانی اشاره فرمودید، یکی از اساسی ترین شبهه‌ای که به فرهنگ شیعه از دیرباز مطرح بوده و امروز هم در هم شبکه‌های وهابی، سایت‌های وهابی‌ها و حتی بعضی از روشنفکرا، افرادی تقریبا فارغ التحصیل حوزه هستند ولی همین که 4 روز میرن آمریکا، اروپا، یه 4 مصطلحات یاد میگیرن، خودشون رو خدای همه چیز میدانن و میخوان از باب خالف تعرف یک مطالبی رو مطرح کنن، یا بعضی از ورشکستگان سیاسی که دستشون از همه جا بریده هست و به دامن بیگانگان پناه میبرن، برای این که بعضی از بیگانگان از اونا خوششون بیاد، شروع می کنن مقدسات شیعه را مورد هجم برازادن. و ما با دیدیم در این چند سال اخیر مخصوصا از طریق بعضی از روشن فکرها یا وهابی زده ها، ولو این که سبقه شیعی هم دارن، کتاب هایی نوشتن، مقالات یا بعضی از رادیوها و تلویزیون های بیگانه تماس می گیرند، بحث اسمت رو زیر سوال می برند. فلزا نکته خوبی بود که اگر انشاءالله امشب بتونیم، ما اگر نرسیدیم یکی دو جلسه آینده هم در رابطه با اسمت، هم از منظر قرآن هم از منظر سنت، مطالبی را ارائه بدیم. از بینندگان عزیزم تقاضا میکنم، حتی از عزیزان اهل سنت، از جوانهای وهابی، برای ما فرقی نمی کند، ما برادر خودمون و عزیز نیز خودمون میدانیم. حتی بارها گفتیم اون وهابی که شمشیر به دست گرفته، سلاح به دست گرفته ما را بکشد، ما او را کافر نمیدانیم، ما او را محضور دم میدانیم، به خاطر اینکه اقام به قتل یک مؤمن داره میکنه و او را جهنمی میدانیم. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ولی ما او را کافر نمیدانیم. حالا انشاءالله اگر جناب کاشانی بعد از این بس بتونیم ما بحث تکفیر را که امروز در بعضی از شبکه ها متاسفانه غیر منصفانه دارند علیه شیعه مطرح میکنند، بعضی از مراجع ازام تقلید را زیر سوال میبرند. من همین دیشب بود طبقه المستقله را نگاه میکردم، با این که حضرت هلال ما سیستانی رسما اطلاعیه داده که ما تمام اهل سنت را مسلمان میدانیم، کسی را کافر نمیدانیم، ما اونها را برادران خودمون و عزیزان خودمون میدانیم، این آقایان با کمال وقاحت زیر نویسشون اصرار مجری، برای اینکه نه نظر آقای سیستانی اینه، نظر آقای شیخ مفید اینه، نمیدونم فلان سایتی که زیر نظر آیت الله العظمی سیستانی هست اینطوری گفته هست. حالا من نمیدونم اینها جز ماجراجویی و ایجاد فتنه چه هدفی رو دارن دنبال میکنن. یعنی اگر کسی دو سه جلسه اینها رو نگاه کرد کاملا میفهمه که این شبکه ها دنبال تبیین
مغرضانه برخورد
نیست، مغرضانه و دنبال ایجاد فتنه هستن. ایجاد فتنه
در هم اندازی شیعه و سنی،
بله. یعنی واقعا امروز هر کسی به هر نحوی قدمی در راه اختلاف شیعه سنی بندازد، در حقیقت نه تنها خیانت به شیعه کرده، نه تنها خیانت سنی کرده، بلکه خیانت به اسلام و قرآن کرده امروز. چون دشمنان اسلام این آرزوی دلشون که میان شیعه و سنی اختلاف لاف بندازن. و من در رابطه با سوالی که حضرت علی مطرح کردید، جزاکم الله خیرا، اسمت در لغت در یک جمله من بگم به معنای نگهداری، به معنای حفاظت، به معنای ممانعت به کار رفته.
بله.
مثلا عزیزان میتونن جوهری متوفای 303 هست، 303 هجری.
بله.
در کتاب صحاح اللغه ایشون میاد اسمت رو میخواد معنا کنه در ماده اسما، میگه و اسمت المنع اسمه الطعام، طعام فلانی را معصوم کرد، یعنی منعه من الجوع، او را از گرسنگی جلوگیری کرد. ولی اسمت الحفظ، بعد میگه واعتصمت بالله اذا امتنعت بلطفه من المعصیه. اعتصمت بالله یعنی خدای عالم مرا معصوم کرد، معناش این هست که یا اعتصام به خدا کردم، یعنی امتناع ورزیدم به لطف خدای عالم از ارتکاب معصیت. آیان میتونن کتاب صحاح اللغه جوهری جلد پنجم صفحه 1986 را که تحقیق احمد عبدالغفور عطار هست، نشر دارالعلم للمیانین را ببینن. جناب فیومی در کتاب مصباح المنیر همین تعبیر رو داره، اسمع الله من المکروه، یعنی منعه من المکروه. آیان میتونن کتاب المصباح المنیر جلد دو صفحه 414 را ببینن. جناب ابن منظور متوفای 711 هست در لسان العرب، که این کتاب لسان العرب در حقیقت کتابیست مخصوص استعمالات عرفه. حالا مثلا بعضی مثل مقایس اللغه ریشه های لغت عرب رو بررسی میکنه. صحاح اللغه میاد الفاظ صحیحی که در استعمالات علما و تدوین هست مطرح میکنه، ولی لسان العرب عمدتاً هدفش اینه آنچه که در اون مردم مورد بحث بررسی هست استعمالات اینها رو بیاره. ایشون در ماده اسمه میگه الاسمت فی کلام العرب المنع و اسمت الله عبده ان یعصمه مما یوقع. معنای این که میگن خدای عالم بنده ای را معصوم کرد، یعنی معناش این است که ممانعت کرد و جلوگیری کرد از این که گناهان خانمان براندازی را مرتکب بشه. بعد میگه و فی تنزیل لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم، بل الا من رحم، یه لا معصوم الا المرحوم، معصومی نیست در جهان مگر کسی که خدای عالم رحمتش رو شامل حال او بکنه. بعد میگه بل اسمت الحفظ، همون تعبیری را که برای شما عرض کنم جوهری و دیگران آورده بودن، ایشون در کتاب لسان العرب 12 صفحه 403 و 404 طبع دار صادر بیروت برای شما عرض کنم میاره. یعنی خلاصه اسمت یعنی ممانعت از ورود به ماده خطر و محافظت از هر گونه چیزی که ضرر دارد و همچنین جلوگیری کردن انسان از ارتکاب هر گونه گناه معصیت. این معنای اسمت از دیدگاه لغت.
خیلی متشکرم جناب دکتر غزنی. آقای غزنی، ما قبل از اینکه بخوایم بپردازیم به اینکه در منابع اهل سنت راجع به اسمت چه گفتند، علمای اهل سنت چه گفتند، چه برداشتی داشتند و راجع به این بخوایم بحث بکنیم، ابتداعا قبل از این ما ببینیم علمای شیعه دیدگاهشون راجع به بحث اسمت در مقام اهل به چی هست، این رو برای بفرمایید تا برسیم به بحث اصلی خود.
برنامه با اینکه علمای شیعه در رابطه با اسمت چه گفتند، خب ما در سایتمون هم مفصل در این زمینه بحث کردیم. همون هم در یکی از شبکه ها من 3-4 دسته در رابطه با اسمت انبیا صحبت کردیم. مرحوم شیخ مفید از استوانه های علمی اهل سنت هست، هم فقیه هست و هم رامی هست، متوفای 413 هجری هست، استاد سید مرتضی علم الهدا هست. ایشون در کتاب النکت الاعتقادیه شون صفحه 37 وقتی به کلمه اسمت رسه میگه الاسمت لطفون یفعله الله تعالی بالمکلف. اسمت یک لطف الهی است که خدای عالم در هر حق یک مکلفی انجام میدهد، یمتنع منه وقوع المعصیه. با این اسمتی که خدای عالم و با این لطفی که خدای عالم در حق یک عبدی انجام میدهد، این عبد دیگر طرف گناه نمی رود مع قدرتی علیها، با این که قدرت بر معصیت هم دارد.
بله.
ببینید این عزیزان دقت کنند، اسمت لطفیست از آقاهیه خدای عالم که با اون لطف بنده سراغ گناه نمی رود، با این که قدرت دارد سراغ گناه برود. بله، این رو آقایان میتونن کتاب النکت اعتقادیه صفحه 37 را ببینن. مرحوم سید مرتضی شاگرد بزرگوار ایشون باز در رابطه با اسمت شبیه این رو داره: الاسمت ما یمنع عنده المکلف من فعل القبیح و الاقل بالواجب. اسمت چیزیست که مانع میشود با وجود اسمت مکلف بیاد چکار کنه؟ گناهی و معصیتی رو انجام بده یا به واجباتش اخلال برسانه. و باز ایشون در آخرش داره که این طوری نیست که عبد به خاطر این اسمت مجبور باشد و نتوند هیچ گناهی رو برای شما کنم انجام بدهد. این رو عزیزان میتونن کتاب سید مرتضی رسائلشون که به نام رسائل المرتضی جلد 2 صفحه 277 آورده ان ببینن. مرحوم علامه حلی متوفای 740 و 728 هجری هست، ایشون هم در رابطه با اسمت میفرمان: الاسمتو لطف خفیون یفعل الله تعالی بالمکلف. اسمت یک لطف خفیس و پنهانی است که خدای عالم در حق مکلف انجام میدهد، به حیث لا یکون له دائن الى ترک طاعه و ارتکاب المعصیه. با اون لطف خفی الهی دیگه در بنده انگیزه و برای ترک طاعت و ارتکاب معصیت نمیماند مع قدرته علا داده، با اینکه قدرت دارد. این رو بینندگان دقت کنند، این طوری نیست اختیار از او سلب نمی شود، اختیار از او سلب نیست. خدای عالم یک لطفی در حق یک بنده می کند، با این لطف اون انگیزه برداشته می شود، همونطوری که نسبت به مادر انگیزه قتل طفل برداشته شده. هیچ مادری نمیاد نسبت به طفلش تصمیم بگیرد، حتی در مخیلش هم فکرش هم نمی کنه. یا مثلا همونطور که از شیخ انسی نقل کردیم در جلسات قبلی، افرادی به هیچ وجه در مخیلشون نمی گنجه بره مثلا نجاست بخورن. از دیگاه آقایانی که بزرگانی که معصوم هستن با اون لطف الهی، این چنین برای شما عرض کنم انگیزه ایجاد میشه، در مخیله اونها هم طرف گناه دیگه برده نمیشه،
دیگه اونها بهتر میشن اصلا.
بله.
علمشون میشه.
بله، علمشون به حقایق امر به حدی میرسد که اینها نمیتونن از اراده این گناه رد،
مثل خوردن قازورات میمونه.
بله، مثل گناه قازورات میمانه. آیا میتونم کتاب عناف یوم الحشر رو که در شرح باب جهادی عشر صفحه 889 رو ببینن. خلاصه از مجموع این عبارت هایی که ما گفتیم، دو تا نکته جناب کاشانی و بینندگان عزیز استفاده شد. یکی، اسمت یک ملکه ایست نفسانی، منشأ الهی دارد و لطف الهی است. خدای عالم این لطفش رو در حق هر کس که بخواهد عطا می کند. ذالک فضل الله یعطی من یشاء. دوم، کسی که معصوم هست مجبور به انجام گناه و معصیت نخواهد بود، ولذا روی این جهت عزیزان یه مقداری دقت بکنن که این مسائل کاملا واضح و روشن هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای شوقت. ما اینجوری پله 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 میخوایم بیایم جلو. اول از دیدگاه لغت مطرح کردیم، حالا علمای شیعه، الان میخوام بیایم وارد بحث قرآن بشیم. ما در قرآن میتوانیم آیه ای راجع به اسمت پیدا کنیم؟ اگر اون هست چیست؟
بله، در رابطه با آیات قرآنی، خب ما از آیات متعدد میتونیم استفاده کنیم که برای شما عرض کنم اسمت ائمه علیهم السلام را.
بله.
من جمله از اونها آیه تطهیر هست.
بله.
و آیه اولو الامر هست، آیه برای شما از کنم لینال عهد ظالمین هست. من فقط در اینجا نسبت به آیه شریفه تطهیر، آیه 33 سوره احزاب هست، یک چند نکته رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم.
بله.
و بعد بریم به سوال سوالهای بعدی حضرت عالی. خدای عالم در این آیه تطهیر این تعبیر رو داره، این نما این است و زازن نیست. یرید الله، خدا اراده کرده.
بله،
هم رو این نما ما حرف داریم رو یرید الله. لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب در اینجا شما ببینید کلمه این نما کاملا دلالت بر حس داره. هر کجا کلمه این نما استعمال مال میشه به معنای حسره، یعنی این هست و جز از این نیست.
بله،
این رو آقایان من کتاب المحرر الوجیز مال ابن عطیه اندلوسیس رابطه با تفسیر قرآن هست، اینها کاملا عبارت رو آورده.
بله،
و عزیزانم که دارن میبینن، بله، سعالبی و ابن عطیه اندلوسی در تفسیرشون در شأن نزول این در جمله تاهی میگن که کلمه این نما دلیل بر حصر هست.
بله،
البته من برای شما عرض کنم، گفتن که شیخ مفید رو من گفتم از علمای اهل سنت اصلاح شه. نه، مرحوم شیخ مفید از استوانهای علمی شیعه هست. بله، حالا نسبت به تصویر چیم هر از من اشاره کردم عزیزان بدن به برای شما عرض کنم آنتن. بله، در رابطه با جواهر الحسان سعالوی جلد اول صفحه 357 اونجا صراحتن داره و همچنین ابن عطیه اندلوسی در کتاب المحرر الوجیز جلد اول صفحه 239 و همچنین جناب شوکانی در فتح القدیر جلد اول صفحه 195 میگه انما کلمتون موضوعتون للحصر. اینما یک واژه است، اصلا وضعش برای حصر هست،
یعنی این است و غیر از این نیست.
این هست و غیر از این نیست. ولی ذاتا کلمه اینما که در اینجا استعمال شده یعنی این هست و غیر از این نیست. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ولی ذاتا این کلمه اینما در اینجا کاملا روشن هست. بعضی از آیان میان آیه مربوط به وضوع را که ما یرید الله یجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون، سوره مائده آیه 6، و استدلال دار کنن که اونجا هم کلمه یرید آمده و اونجا به هیچ وجه اون اراده قطعی نیست. بله اونجا آمده ولی بدون انما آمده، اونجا نداره انما یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم. اینجا کلمه انما که بر سر یرید آمده دلالت می کند که این اراده تشریعی مثل آیه 6 سوره مائده نیست که عمومیت داشته باشه تمام مسلمان ها را در بر بگیره. ولذا روی این جهت هم ما روی کلمه انما حرف داریم، هم کلمه یرید حرف داریم. و جالب این هست که اگر چنانچه این انما و یریدو مفهومی که ما عرض کردیم، انما برای هست، اراده قطعی لا یتخلف تبینی نباشد، این فضیلتی نیست. اینی که این همه در طول تاریخ آیان اهل سنت میخوان بیارن بله آیه تطهیر شامل زنان پیغمبرم هست، شامل این هست اون هست چنین چنانه، اینا همه نشانگر این هست که این یرید و یرودی عادی نیست، مثل آیه 6 سوره مائده نیست که شامل تمام مسلمان ها بشه. و این مشخص میکنه از این نما و یریدو که کاملا مخصوص این افرادیست که
تحت این آیه
در این آیه مورد خطاب قرار گرفتن. حالا ما انشاءالله بحث میکنیم که مورد خطاب این آیه کیا هستن و کیا نیستن.
خب دارم آقای دکتر غزنی، این آیه در میان آیاتی نازل شده است، حداقل در قرآن اینجور هست که راجع به همسران پیامبر هست. آیات قبل شما نگاه میکنیم راجع به همسران پیامبر هست. آیا این آیه شامل همسران پیامبر هم میشود یا خیر؟
ببینید در رابطه با اینکه این آیه شامل همسران پیامبر میشود یا نمیشود،
بله،
عزیزان دقت کنن، این آیه کاملا از 3-4 آیه قبل از 33 از سوره 25-26 شروع شده، یا نساء النبی لستن که احد من النساء، و تمام این سیقی که در این آیات آمده برای شما عرض کنم به صورت جمع مؤنثه، یا نساء النبی لستن قرن فی بیوتکن آتین از زکات و امثال اینا، حدود 17-18 تا دیگه جمع مؤنث آمده. ولی به آیه 33 میرسد با جمع مذکر میاد، یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم. پس معلوم میشه طرف خطاب در این آیه با طرف خطاب 5-6 آیه قبلی که مربوط به زنان پیغمبر هست کاملا چیه؟ تفاوت داره. و اضافه بر این ما 70 روایت در منابع اهل سنت داریم، 70 روایت که این آیه در حق 5 تن نازل شد، پیغمبر و علی، زهرا، حسن و حسین سلام الله علیهم اجمعین. و یک روایت نداریم ما، یک روایت، حتی اکرمه خارجی هم که برای شما عرض کنم میاد میگه اینها مربوط زنان پیغمبره، نمیگه این آیه 33 ضمن اون آیات 25 تا 32 نازل شده، اونها شأن نزول جدایی دارد، این هم شأن نزول جدایی دارد. آقایان اهل سنت مراجعه کنن کتاب های تفسیریشون برای شأن نزول یک جایگاه ویژه‌ای دارن. حتی مثل واحدی از علمای بزرگم کتابی نوشته اسباب نزول، جناب سیوطی در الاتقانشون در رابطه با این که شأن نزول میتواند مفهوم آیه و مصداق آیه را برای ما معین کنه، کاملا شون حرف زده. یا شما ببینید ذیل آیه ادهما فلغار رو شما ببینید، تمام علمای اهل سنت میگن آقا شأن نزول این آیه این هست که آیه درباره ابوبکر، چون در آیه اشاره به ابوبکر نداره، اسم از ابوبکر نیامده. اگر آقایان میخوان شأن نزول رو زیر سوال ببرن، یا بعضی از آقایان میگن ما حاضر مناظره کنیم ولی شأن نزول نیاد، یعنی در حقیقت این یک نوع پشت پا زدن به اصول قطعی و مسلم اهل سنت در این پنهگرم بوده.
بله
بله، ولذا برای شما عرض کنم دلیل اول شأن نزول، حدود 70 حدیث داره که شأن نزول این آیه نسبت به این 5 بزرگوار بیشتر نیست. و دلیل دوم این که خود نبی مکرم آمده چیکار کرده؟ مشخص کرده اینها رو. شما ببینید در صحیح مسلم جلد 7 صفحه 130 حدیث 64-14 از خود عایشه هست، میگه یک صبحگاهی پیغمبر اکرم آمدن و یک عبای برای شما عرض کنم از مو درست شده باشد و طرحهایی هم داره باشد، علیه مرتون مرحلون من شعر اسود، یا مرتون مرجل هم داره، یعنی کاملا این نقشه از خودشون، بعضی از پارچه ها هست نقشه از خودش، یعنی رنگ آمیزی نشده، بر دوش حضرت بود. فجاء الحسن بن علی فادخله، ثم جاء الحسین فدخل معه، ثم جاءت فاطمه فادخلها، ثم جاء علی فادخله. حضرت علی، زهرا، حسن و حسین سلام الله علیهم اجمعین آمدن، همه را زیر این عبا قرار داد. ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. این آیه را خواندن. شما یک دونه آیه برای ما بیارید، مثلا در کنار حضرت زهرا عایشه هم بوده، در کنار حضرت زهرا ام سلمه هم بوده، حفصه هم بوده، ام حبیبه هم بوده، یک روایت برای ما بیارید، یک روایت. بلکه ما به عکسش داریم. برای شما عرض کنم در سنن ترمذی با سند صحیح جلد 5 صفحه 351 حدیث 3205 صراحت داره که ام سلمه میگه وقتی که این 5 نفر زیر عبا قرار گرفتن، قالت ام سلمه و انا معهم یا نبی الله، آیا من هم جز این اهل بیت هستم، مشمول این آیه هستم یا نه؟ حضرت فرمود انت علا مانک و انت علا خیر، سر جاد وایستا، جلو نیا، تو آدم خوبی هستی
ولی جز اینها نیستی،
جز اینها نیستی. خیلی جالبه ها، این رو جناب برای شناسم البانی که از بزرگان وهابی معاصر هست که بنواز از او به عنوان امام الحدیث تعبیر میکنه، در کتاب صحیح و ضعیف سنن ترمذی حدیث شماره 3205 این روایت صحیحه. و همچنین در روایت دیگری جناب ترمذی در سننشون جلد 5 صفحه 699 حدیث 3871 جالب این هست که فقال ام سلمه و انا معهم، پیغمبر اکرم اینها را جمع کرد زیر عبا و گفت اللهم هؤلاء اهل بیتی و خاصتی، و کلمه خاصتی، اینها اهل بیت من هستن، اینها از بستگان ویژه من هستن، این از ویژه های من هستن، اینها خصوصی های من هستن، اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، خدایا از اینها هر گونه رجس را برطرف کن و اینها را پاک گردان. البته او در بعضی از جاها من دیدم مثل عثمان الخمیس اینها میگن واقعا اگر چنانچه این آیه نازل شده بود دیگه جمله پیغمبر که میگه اللهم اذهب عنهم الرجس معنا نداره. خب از این آقا ما سوال میکنیم، پیغمبر اکرم قطعا یاسین و القرآن الحکیم اینکه لمن المرسلین علی صراط المستقیم. خب چطور پیغمبر هر روز در نماز میگه اهدنا الصراط المستقیم؟ پس بنابراین آقا اصلا میگه با مفهوم قرآن اون سی ندارن، چیزی ذهنشون میاد میگه بله خدای عالم تطهیر کرده، پیغمبرم دعا میکند، حداقل معنای دعا هم دیگه ما خودمونم میگیم، پیغمبرم نماز میخوان اهدنا الصراط المستقیم، خدای در این صراط مستقیم ما را پابرجا نگهدار، ثابت قدم بدار. بعد جالب اینه وقتی ام سلمه و انا معهم یا رسول الله حضرت میفرمایند انک الی خیر، بعد ترمذی میگه هازا حدیث حسن و هو احسن شیء روی فی هازا، بهترین روایتی است که در رابطه با آیه تطهیر نقل شده. و همچنین جالب این هست آقایان که میخوان به زور زنان پیغمبر رو داخل کنن، در خود صحیح مسلم جلد 7 صفحه 23 را ببینن، حدیث 6122 از زید بن ارقم سوال میکنن آقای زید بن ارقم آیا من اهل بیته نساء، آیا زنان پیغمبر هم جز اهل بیت پیغمبر هستن؟ قال الله و ایم الله، قسم به خدا زنان پیغمبر جز اهل بیت نیستن. ان المرأت تكون من مع الرجل العصر من الدهر، زنی یک عمر با همسرش زندگی میکند ثم یطلقها، طلاقش میده، فترجع الى ابیها و قومها، برمیگرد به طرف قوم و هم و اهل بیت خودش، عشیره خودش. اگر جز اهل بیت زن مرد باشه این دیگه معنا ندارد. تا برای شما عرض کنم در یک روایتی که ابن کثیر در تفسیرش جلد 3 صفحه 493 آورده، تعبیر نبی مکرم خیلی واضح و روشنه. ام سلمه میگه الست من اهل البیت، من تقاضا دارم بینندگان عزیز، عزیزان اهل سنت، این روایت خوب دقت کنن، این دیگه قابل تعویل و توجیه هم نیست. قالت ام سلمه الست من اهل بیت، یا رسول الله آیا من از اهل بیت نیستم؟ فقال صلی الله علیه و سلم انک الی خیر انت من ازواج النبی، تو از زنان پیغمبر هستی، از اهل بیت پیغمبر هستی.
این قصه تعارف فردا نیست که بگیم
تعارف فردا نیست، این که ما بیاییم 4 آیه در رابطه با حضرت ابراهیم و غیره اینا رو کنار هم بچینیم نمیدونم در فلان آیه کلمه اهل بیت نسبت بده، میگه آقا در رابطه با آیه تطهیر یطهرکم اهل البیت حرف ما اینجاست، ما نمیگیم کل کلمه اهل البیت آیا شامل زنان نبود یا نمیشه، شاید چهار آیه
بیارم آیه رو میخوام
بگم، خصوص این آیه میگه الست من اهل البیت، آیا من از اهل البیتی که در این آیه آمده نه در جای دیگر نیستم؟ حضرت فرمود انت من ازواج النبی، تو از زنان پیغمبری. ببینید برادران عزیز کتاب تفسیر ابن کثیر را آقایان ببینن، جلد 3 صفحه 493، جامع البیان طبری رو ببینن جلد 22 صفحه 11، تفسیر دارالمنصور رو ببینن جلد 5 صفحه 198، معانی القرآن جناب جساس جلد 5 صفحه 4348 رو ببینن، تفسیر آلوسی جلد 22 صفحه 14 رو ببینن، شواهد تنزیل حسکانی جلد 2 صفحه 87 رو ببینن، سبل الهدى و رشاد جناب شامی جلد 11 صفحه 12 رو ببینن. بعد جالب اینه جناب کاشانی در تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه 493 میگه برای شما عرض کنم، ام سلمه میگه وقتی من به پیغمبر گفتم الست من اهل البیت، پیغمبر فرمود نه، فقالت والله ما انعم، پیغمبر گفت نعم تو هم جز اهل بیتی، یعنی قسم به خدا پیغمبر به من نعم نگفت، و این رو هم ابن کثیر دمشقی در تفسیر جلد 3 صفحه 493 آورده و هم تفسیر طبری جلد 20 صفحه 12 آورده و اونجا میگه اسنادو حسنون لغیره. بعد در روایتی که جناب طحاوی در مسند آثار آورده جلد اول صفحه 230 ام سلمه میگه فقلت یا رسول الله انا من اهل البیت، آیا من جز اهل بیت هستم؟ فقال ان لکی عند الله خیرا. بعد میگه فوجدت انه قال نعم، آرزو داشتم، میگه بله تو هم جز اهل بیت هستی، اگر میگفت نعم فکان احب الی مما تتلو علیه الشمس و تغرب، اگر کلمه نعم میگفت از تمام ثروت روی زمین که آفتاب بر اون تابت داره اون ارزشش بالاتر بود.
نه
یا در تفسیر ابن کثیر آقایان ببینن جلد 3 صفحه 498 493 عذر میخوام، ایشون از عایشه نقل میکنه میگه فدنوت منهم، نزدیک اهل بیت شدم که زیر هوا بودن، فقلت یا رسول الله انا من اهل بیتک، منم جز از اهل بیت تو هستم. فقال صلی الله علیه و سلم تنحی دور شو فانک علی خیر، تو آدم خوبی هستی. ببینید این کامل نشان میده بر این که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم تعمد داشت. روایت جالبی که آقایان ببینن سند آقای احمد ابن حنبل جلد ششم صفحه 323 نقل کرده، آروسی هم در تفسیرشون جلد 22 صفحه 14 قالت ام سلمه فرفعت الکساء لادخل معه،
حالا برام تو
اینکه پیغمبر گفت نه اینکه من از زوج النبی، نگفت نه قسم به الله اگر نعم میگفت از تمام آنچه که به قول آفتاب تا رو ارزش بالاتر بود، میگه من دیدم جایگاه خیلی بالاست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرز اهل البیت
طاهرون، سعادت
خیلی دیگه بالاترین سعادته. میگه رفعت الکسا، این عبا را با کردم، لادخل معهم، تا اینکه وارد این کسا کنار اینا قرار بگیرم. فجذبه من یدی،
کشیدم
عبا را از من گرفت کشید. قال انک علی خیر،
گفتم تو آدم
بله. ببینید این دیگه کاملا واضح و روشنه که دیگه قابل تعارف بردار نیست. این رو عزیزان یه مقدار دقت کنن. یا مثلا شما بینید مثلا خود نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم صراحت داره که این آیه نزلت هذه الآیه فی خمسة، این آیه در 5 نفر نازل شده، فی و فی علی و فاطمه و حسن و حسین، معجم اوسط طبرانی جلد 3 صفحه 380، مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 167، در المنصور السیوطی جلد 5 صفحه 198. این خیلی روشن و واضحه. و جالب اینه، من یک جمله خیلی عوام فهم، حالا از همینا صرف نظر، یک جمله که گمانم این جمله رو دیگه تمام عزیزان شیعه سنی اونه که دیگه حداقل به الفبای مسائل ترجمه قرآن آگاهی داشته باشن روشنه.
ماله.
بیت یعنی یک خانه، بیوت جمع بیت یعنی خانه ها.
ماله.
پیغمبر اکرم زنان متعددی داشت و هر کجا از خانه های زنان پیغمبر میاد با صیغه جمع استفاده شده. مثلا در همین سوره احزاب از آیه 25 که شروع میشه تا 33 که میاد، و گرنا فی بیوتکن و ذکرنا ما یتلا فی بیوتکن، ببینید در خانه هایتون بنشینید، آیات رو در خانه هایتون بخونید. یا در آیه 53 همین سوره، یا ایها الذین لا تدخلوا بیوت النبی، ببینید کلمه بیوت آمده، ولی وقتی که اینجا میاد میگه لیذهب عنکم اهل البیت، ببینید اهل البیت میاره، اهل البیوت نمیاره. اگر بنا بود این آیه تطهیر شامل زنان پیغمبر هم بود، خیلی واضح و روشن، اما یرید الله لیذهب عنکن اهل البیوت، حالا انکم اهل، شما بگید پیغمبر آمده به قولی به خاطر تقلیبه، ولی دیگه بیوت دیگه نمیشه دیگه کاری کرد که لیذهب عنکم رجس اهل البیوت. و نکته پایانی جناب کاشانی، شما ببینید هیچ کدام از زنان پیغمبر ادعا نکردن که این آیه در حق ما نازل شده. ما در یک همایشی بود، همایش مذاهب در زاهدان، یکی از علمای اهل سنت مقاله‌ای نوشته خیلی جالب بود، خب ام المؤمنین عایشه مقید بود که هر گونه فضیلتی مربوط به خودش و مربوط به خانوادهش رو در ملأ عام مطرح کنه. ولی یک روایت ضعیف هم نداریم که در یک جا عایشه گفته باشه
من هم
جز اهل بیتم، من هم مشمول آیه تطهیر هستم. یک روایت میگم ما نداریم. ببینید این خیلی واضح و روشن هست.
بسیار خوب ممنونم. حالا سوالی که تو ذهن من آمد این است که پس این که میگن زنان پیغمبر هم جزء اهل بیت هستن، این بالاخره از کجا نشأت گرفت؟ اولش از کجا بود؟ یک. دو اینکه علمای اهل سنت کسی تصریح دارد که زنان پیغمبر جزء اهل بیت نیستن؟ سر به صراحت اینو نقل کرده باشه، نه اینکه بخوام تو تعبیر بکنم.
ببینید آنچه که برا من مطرحه اینها، این احادیث جعلی نسبت به فائل خلفا یا احادیثی در مذمت اهل بیت و غیره، همسان کردن فضائل خلفا با فضل اهل بیت، مثلا حدیث خوخت ابی بکر، حدیث نمیدونم سیدا کهول اهل الجنه، نمیدونم امثال اینها، همه زمان بنی امیه و در رأسش معاویه بوده.
عجیب.
قبل از اون من احساس نکنم از این قضایا خبری باشه. اگر اکرمه خارجی و ناصبی هم میاد در میان مردم میگه من حاضرم مباهله کنم، آی مردم اونطور که شما گید آیه تطهیر مخصوص اهل بیت نیست، یعنی این نشان میده که توده مردم معتقد بودن
بله.
که آیه تطهیر مخصوص اهل بیت پیغمبر هست. خب اینها هم توسط دودمان بنی امیه داشتن تحریک میشدن. ولی در رابطه با علمای اهل سنت، آقایان ببینن جناب آلوسی از استوانه های علمی اهل سنته
بله.
و وهابی هم هست و قولیشون برای وهابی ها یه جایگاه ویژه‌ای داره. در تفسیرشون آیان ذیل همین آیه شریفه جلد 22 صفحه 15 رو ببینن، تعبیرشون این هست و قولوا علیه السلام اللهم هؤلاء اهل بیتی و دعاؤه لهم و عدم و ادخال ام سلمه اکثر من ان تحصا.
عجیبه.
میگه این که پیغمبر گفته اینا اهل بیت من هستن، دعا کرده و ام سلمه را اجازه نداده، روایات فوق شمارشه و هی مخصصتون لعموم اهل البیت و ای معنن کان البیت. اینجا کلمه بیت به هر معنا باشد، این روایت تخصیص میزنه تمام این مفهوم بیت را. فالمراد بهم، مراد از این آیه تطهیر، من شملهم الکساء، اونی که زیر کساء بودن، ولا یدخل فیهم ازواج صلی الله علیه وسلم، ازواج و همسران پیغمبر شامل آیه تطهیر نمی شود. و همچنین در صفحه 17 جلد 22 ایشون میگه ان النساء المطهرات غیر داخلات فی اهل بیت الذین هم احد الثقلین، زنان پیغمبر به هیچ وجهی وارد آیه تطهیر نمی شوند. و همچنین جناب ابوبکر نقاش در تفسیرشون داره اجمع اکثر و اهل تفسیر، اجماع کرده اکثر اهل تفسیر اهل سنت، انها نزلت فی علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات الله علیه مجمعین. اکثر اهل تفسیر اجماع دارن که این آیه در این چهار نفر نازل شده. و جناب طحاوی با یک شخصیت برجسته است و تمام فرق اهل سنت، شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، نسبت به جناب امام طحاوی عنایت ویژه‌ای دارن. عقیده طحاویش الان کتاب درسی تمام فرق اهل سنته. هر یک از بزرگان اهل سنت با گرایش های فقهی یک شرحی براش نوشتن. ایشون به شما عرض کنم، میگه بعد از ذکر احادیث تلاوت نبی الآیه علی باب فاطمه که بعد از این حدود 6 ماه 4 ماه یا 8 ماه پیغمبر آمد دم در خانه حضرت زهرا سلام این آیه را خواند، چون میگه برای وفی هادا ایزن دلیلون علا انها بهی فیهم، این دلالت میکند آیه تطهیر فقط در حق اینها نازل شده. آقایان مشکل الاثار جناب طحاوی جلد 1 صفحه 231 حدیث 785 رو ببینن. و همچنین جناب حمزاد علمای اهل سنت هست در کتاب مشارق الانوار چون صفحه 113 فصل پنجم از باب ثالث، اونجا میگه آقا این آیه تطهیر در حد این
چند نفر
نازل شده و زنان پیغمبر شامل اینها نیستند. پس بنابراین نتیجه گیری کنیم، پس این آیه در حق
این چند نفر
نازل شده و کلمه این نماد ما دلیل بر حسره و کلمه یریدو اراده قطعیه و اراده تکوینیه هست. رجسم در اینجا کلیه آنچه که مربوط به خبائث ظاهری و باطنی، گناه ظاهری و گناه باطنی، گناه صغیره و گناه کبیره هست. اسمت هم غیر از این چیزی دیگری
نیست. بسیار خوب. حالا دو تو قزینی، من این شبه الان اومد تو ذهنم، ما داریم اثبات میکنیم که آیه تطهیر نسبت به این چند نفره. بحث ما راجع به اسمت بود، از کجا میخواهید اثبات بکنید؟ آیه حدیثی داریم از قول پیامبر در منابع شیعه و سنی که پیامبر استدلال کرده باشن. حالا پیغمبر 6 ماه کمتر بیشتر آدم در خانه، در این خانه دستشون رو گذاشتن، هر روز سلام دادن به اینکه شما اهل بیت پیامبر هست. غیر از این، آیا پیامبر از این آیه استدلال کردن به اسمت اهل بیت یا نه؟ اصلا سر این قبری که ما داریم گریه میکنیم جنازه توش هست نیست؟
ببینید، در کتب شیعه لا ماشاءالله هست. حالا من عرض خواهم کرد، نبی مکرم با روایت های متعدد، امیر المؤمنین نقل کرده، ابوذر نقل کرده، سلمان، دیگران و دیگران، سندهای صحیح و مستفیض که نبی مکرم فرمود اهل بیت من معصومن و مطهر گناه هستند. ولی در اینجا من یک روایت خیلی نابی رو از منابع شیعه و از چند از منابع اهل سنت بیارم که پیغمبر فرمود اهل بیت من معصومن. از این بهتر شما ببینید استدلال به همین آیه کردن، استدلال به همین آیه کردن. حضرت جناب خراز قمی از علمای بزرگ شیعه هست، در کتاب کفایت الاثر نقل می کند از امیر المؤمنین سلام الله علیه که میگه ما داخل خدمت پیغمبر اکرم شون در خانه ام سلمه وقد نزلت علیه هذه الآیه، این آیه هم نازل شده بود، انما یرید الله، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا علی هذه الآیه نزلت فیک، این آیه در حق تو نازل شده، و فی سبتیه و در اون دوتا نازدانه حسن و حسین، ول ائمه من ولدک و ائمه بعض تو. بعد گلت یا رسول الله و کم الائمه بعدک، ائمه بعد از تو چند نفر هستند؟ قال انت یا علی ثم ابناک الحسن و الحسین و بعد الحسین علی ابنه، بعد از حسن و حسین پسرش امام سجاد، بعد امام غیر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام عادی، امام عسکری، تا اینکه و بعد الحسن ابن حجه من ولد الحسن، هاکزا و ججدت اسامیهم مکتوبتون علی ساق العرش. یا علی، من این چنین دیدم نام ائمه در ساق عرش الهی نوشته شده. فسألت الله عز و جل عن ذلک، از خدا سوال کردم این اسامی برای چی اینجا نوشته شده؟ فقال یا محمد هم الائمه بعد مطهرون معصومون و اعداؤهم ملعونون. کفایت الاثر فی النص علی الائمه الاثنی عشر صفحه 156 تحقیق عبداللطیف حسینی ناشر انتشارات برای شمعتم گم 1400. از میان اهل سنت عزیزان دقت کنند، بیهقی و دیگران نقل کردند روایت مفصل، این همین روایتی که عرض کردم، تا اونجایی که پیغمبر اکرم میگه خدای عالم بشر رو آفرید، بشر رو قبائلی قرار داد، ثم جعل القبائل بیوتا فجعلنی فی خیرها بیتا، قبائل رو خانه خانه کرد، گروه کرد و من رو در بهترین خانه ها قرار داد. و ذالک قوله عز و جل انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این آیه را خواند، حضرت فرمود فانا و اهل بیتی مطهرون من الذنوب، از هر گناهی پاستیم به استناد همین آیه. شما ببینید آقای بیهقی متوفای 458 هجری در کتاب دلائل النبوه که خود ابن تیمیه میگه از کتابهای صحیح ما دلائل النبوه بیهقی هست،
جلد اول صفحه 171، البته طبق برنامه نرم‌افزار الجامع الکبیر. جناب فسسوی متوفای 277 در کتاب المعرفت و تاریخ جلد 1 صفحه 105. جناب شجری جرجانی متوفای 499 هجری کتاب الامالیشون جلد اول صفحه 198. جناب سیوطی در کتاب درالمنصور جلد ششم صفحه 606. جناب شوهانی در کتاب فتح القدیرشون متوفای 1255 جلد چهارم صفحه 280. آقای آلوسی بغدادی متوفای 1270 در کتاب روح المعانی جلد 22 صفحه 14 این روایت رو آوردن که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم به استناد همین آیه میگه من و اهل بیتم مطهر از هر گونه گناه هستیم. این در حقیقت نشان میده که خود نبی گرامی به استناد همین آیه استدلال کردن بر عصمت خودشون و عصمت ائمه السلام.
بسیار خوب. آیه سوره سرغزنی، شما اول بحث فرمودین بودین که آیاتی که میشه ازش عصمت رو استفاده کرد نسبت به اهل بیت، یکی آیه تطهیر، یکی آیه اولوالامر و دیگر آیات. من میخوام ببینم آیه تطهیر رو بحثش رو تا همینجا فعلا بگذاریم. ببینیم از آیه اولوالامری که شما در جلسات قبلی استناد کردی بهش برای امامت، خلافت و تعیین امیر المؤمنین و دیگر اهل بیت، از این آیه هم شما میتوانید اسمت اهل بیت رو اثبات کنید؟ منابع چی میگن به ما؟
در رابطه با آیه 59 سوره نساء که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، مشخصه اطاعت را، اطاعت پیغمبر، اطاعت اولی الامر. حالا اولی الامر کی بخواد بگیره، ما کاری با اون نداریم. مصداق اولی الامر چی هست؟ هر کی میخواد باشه. در اینجا کاملا مشخصه، خود فخر رازی امام المتعالی امر به طاعت اولی الامر علی سبیل الجزم،
معنی
قاطعانه گفته که از اولی الامر اطاعت کنید. و ثبت ان کل من امر الله به طاعته علی سبیل الجزم وجب ان یکون معصوما عن الخطا. و ثابت هست خود از هر کس بگه بیچونه چرا اطاعت کنید، باید اون آقا معصوم باشه. چرا معصوم باشه؟ برای اینکه اگر چنانچه معصوم نباشد، این آقا خطا بکنه، اشتباه بکنه، یک جا روی معصیت دستوری بده، لازمه خدای عالم به ما دستور داده از خطا تبعیت کنیم، از گناه تبعیت کنیم.
این خلاف هدف خلقت،
بر خلاف هدف و بعثت انبیا هست. ولذا ایشون صراحت در اینجا داره بر این که آیان مراجعه کنن تفسیر کبیر فخر رازی جلد 10 صفحه 116 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت چاپ اولش سال 1421، چون تفسیر چاپ های متعدد داره و من مقیدم بر این که این چاپ های متعدد رو حداقل چاپخانه‌اش رو اشاره کنیم. بذار روی این جهت که آقای فخر رازی صراحتا میاد میگه این آیه دلالت میکند که اولو الامر حتما باید معصوم شن. از اون طرف هم ما میبینیم غیر از علی و غیر از ائمه کسی ادعای عصمت
نکرده، بله.
و افراد دیگری منصفین هم غیر از اینها در حق کسی ادعای عصمت نکردن. حتی خود ابوبکر صراحتا بالای منبر گفت این معی شیطانا یعترین، اینه من یک شیطانی دارم عارض میشه، نمیدونم وقتی غضبناک شد چنین بشه. چرا حالا این مفصل ان شاء الله ما بحث خواهیم کرد. بعد جالب اینجاست که آقای فخر رازی با اینکه صراحت داره، من این رو عرض میکنم و بینندگان عزیز رو به قضاوت میخوانم، فخر رازی میگه با آیه دلالت میکند که اولو الامر حتما معصومن، اگر معصوم نباشند تناقض لازم میاد، امر خدا به تبعیت از خطا و یا گناه لازم بیاد. ولی میگه ما ناگزیریم از این آیه دلالتش دست برداریم. چرا؟ چون آقای ابوبکر معصوم نبوده، آقای عمر معصوم نبوده. این آقا اومده یک چیزی به نام اولی الامر تو ذهنش درست کرده،
پیش‌فرضی
درست کرده و بعد میخواد آیات و قرآن را بر اون قالبی که تو ذهنش درست کرده تطبیق کنه، نه اینکه خودش رو با آیات تطبیق بکنه. این واقعا نهایت مصیبت برای یک بزرگی مثل فخر رازی هست که میاد میگه آقا چه کار کنیم، چون خلفای ما معصوم نبودن، ما ناگزیریم از دلالت آیه دست برداریم. آیا این هست واقعا؟ یعنی خدای عالم در اینجا نستجیر بالله نستجیر بالله اینقدر چیز نداشته که اینجا به این شکلی نکنه. آقا اطیع الله و اطیع الرسول، اطیع الرسول فقط در مسائل وحی، امر اونجایی که گناه نکردن. خدای عالم وقتی میاره حکیم علل اخلاقه. اگر ما بخواهیم یک عقیده فاسدی رو در ذهنمون درست کنیم برای خودمون، بعد بیاریم این قالب رو چیکار کنیم؟ بزور آیات و قرآن رو با این تطبیق بدیم. هر چه با این تطبیق کرد قبول کنیم، تطبیق نکرد چیکار کنیم؟ ما برداریم یا به طور کلی تک کنیم و یا اینکه تعویل کنیم و توجیه کنیم. این یه مقداری احساس میکنیم دور از انصاف است که جناب فخر را و دیگران پیموده‌اند.
مثلا همطوره. خیلی متشکرم. آیا شما بینندگان داریم پشت خط؟ من چند تا سوال دارم سریع میپرسم از شما تا برسیم به بحث بینندگانمون که اونها هم پشت خط هستن. عذرخواهی میکنیم از شما بینندگان محترم. آقای دکتر، یکی از آیاتی که بعضی از روش برخی از کسانی که در وادی مسائل دینی بحث کردن به اون استدلال کردن، آیه ایست که قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. از این آیه هم استدلال کردن. اینو میشه برای ما بینندگان توضیح بدین چجوری به این آیه استدلال کردن؟
البته اگر چنانچه بناس بینندگان عزیز رو بگیرید جناب آقای
بینندگان، من میخوام که این سوالا رو بپرسم. حالا من میخوام که در فصل برنامه
در فصل برنامه چون اگه میخوام وارد این آیه بشیم، من گمانم 1:20 وقت میشه. ولی من فقط خلاصه خدمت بینندگان عزیز توضیح بدم، بعد ان شاء الله من مفصلش درس خواهم کرد. خب در اینجا آیه 124 سوره بقره، اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، نظرت ابراهیم امتحانهای زیادی داد، مثل ورود در آتش، قضیه مبارزه با بت پرستا و بت ها، قضیه ذبح اسماعیل، چه بعد از این که از همه امتحانها ایشون سربلند بیرون آمد و سرفراز بیرون آمد، قال اینی جاعلک للناس اماما، من تو را برای مردم امام قرار میدهم. حضرت ابراهیم در جایگاه خیلی رفیعیه. اداش و من ذریتی، آیا این امامت به ذریه من هم میرسد؟ قال لا ینال عهدی الظالمین. عهد من یعنی امامت عهد منه، امامت عهد منه و این عهد من به کسانی که ظلم کرده ان چیه؟ نخواهد رسید. ان شاء الله ما در رابطه با همین قضیه من یک جمله‌ای رو باز از آقای فخر رازی عرض کنم که ایشون میگه اینی جائل که للناس اماما یدل علا انه علیه السلام کان معصوما عن جمیع الذنوب.
بله،
امام باید از تمام گناه ها معصوم شه. لان الامام هو الذی یعتم به و یقتدا، امام کسی است که پشت سر او حرکت میکنیم و اقتدا میکنیم. فلو صدرت المعصیت منه لوجب علینا الاقتداء فی ذلک. اگر بنا باشد از یک امامی معصیتی سر بزنه، واجب ما چکار بکنیم؟ چون امام کسی است باید اقتدا بشه، ما در اون معصیت هم به امام چکار کنیم؟ اقتدا کنیم. اگر اینطور شد فیلزم ان یجب علینا فعل المعصیت و ذلک محالون، لازم میاد ما کار گناه انجام بدیم و این هم محال هست و خدای عالم دستور به گناه نمیده.
حالا بماند سوال مراد از ظلم چیست و اینها را در
بله آقایان میتونن کتاب فخر رازی تبریک کبیرشون جلد چهارم صفحه 37 همون چابی که من عرض کردم، دارالکتب العلمیه را که در سال 1421 2000 میلادی چاپ شده مراجعه کنن.
خیلی متشکرم. ما با شما بینندگان ارتباطمون رو میگیریم. خدمت شما هستیم آقای دکتر. سلام علیکم. شبکه آنی آنی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم سلام. خدمت
حضرت آقای طلاب از دینی افزامون ناتو.
خواهش میکنم بفرمایید.
سوالی از خدمت آقای طلاب از دینی دارم. آیا با این تفسیر که مسلم کسی که شهادت در خداوند و شهادت به رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بکنیم میشود مسلمان، و مؤمن است که به ولایت یعنی شهادت بدهد به ولایت امیرالمومنین علی بن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه؟ آیا با این تفسیر کسی که ولایت امیرالمومنین قبول داره خب مؤمن حساب میشه و عزیزانی که این ولایت رو قبول ندارن جمله از این جمله آیه میشن که میفرماید انما المؤمنون اخوه، همون مؤمنان با هم برادران، یعنی فقط کسانی که ولایت امیرالمومنین با هم برادران، آیا این همچین مطلب اسلام میشه؟ یعنی عزیزان دیگری که این ولایت رو قبول ندارن با مسلمین دیگر که ولایت امیرالمومنین
قبول دارن
برادر نیست؟
نیستن؟
آیا این آدمای
مطمئنی
توضیح بده؟ ممنون میشم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. سماستون ممنون، خدا
نگهدار.
سلام علیکم. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام
علیکم. علیکم سلام و رحمت الله.
سوال داشتم خدمت شما، جواب بدم.
ببینید شما رو غیر هستین، فقط لطف کنید بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
سلام می‌کنم خدمت جناب
آقای دکتر. سلام. خواهش میکنم بفرمایید.
از حق علی علا توفیق روز افتون شما رو خواهانم.
سلامت باشید.
من خواهشم از حضورتون و اونی که ما شیعیان خب به اهمیت ها علیه السلام متوسل میشیم و اونها رو واسط قرار میدیم.
بله.
اصلا دیگه در آیه 3 سوره زمر خداوند تبارک و تعالی میفرماید که دین خالص برای خداوند و کسی که غیر از خداوند را به دوستی میگیرند و میگویم که ما آنها رو نمیپرستیم، ما آنها رو به دوستی نمیگیریم مگر برای تقرب رو به خدا.
بله.
پس هم میدونم این از اون حاجه ها چطور قابل توجیه. البته من توی پرگر میزنم دوبال پاسخ هم گشتم ولی نسبتا ندونستم چیزی پیدا بکنم
خیلی متشکرم. آقای دکتر ایشون میفرمایند که ما اهل بیت رو به عنوان واسطه بین خودمون و خود میگیریم.
بله.
اون آیه هم هست نسبت به مشرکین که گفتن ما این خود این بت‌ها رو نمیپرستیم، ما اینها رو به عنوان یه واسطه و تقرب نسبت به خدا میپرستیم. میگه این شبهش نسبت به هم چه چیزی میشه دو تا با هم جمع جمع
کرد.
سلام علیکم. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. الو الو سلام علیکم. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم. حال شما خوبه؟
سلامت باشید. خیلی متشکرم. ممنون.
تشکر برادر
آقا. تشکر می‌کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
در حدیث هست که ارک دوست چت مانند این است که مرا دوست داشته.
صداتون قطع شد. یه بار دیگه می‌فرمایید؟
الو. هر کسی که در حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که فرمود هر کسی که علی را دوست داشته باشد،
بله،
مانند این است که مرا دوست داشته.
بله.
و هر کسی که مرا دوست داشته باشد گویا خدا را دوست داشته.
بله.
و هر کسی علی را کینه و بغض داشته باشد گویا با من بغض و کینه داشته است.
بله.
و هر کسی که با من بغض و کینه داشته باشد گویا با خداوند بغض و کینه داشته.
بله.
و در حدیث دیگر آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود علی مر قرآن و قرآن مر علی.
علی
هم همراه قرآن است و قرآن هم همراه حضرت علی.
همینطور.
این جمله خیلی معنی دارد. یعنی علی خلاف نمیگوید، هر چی قرآن میگوید حضرت علی میگوید.
احسن.
و در حدیث دیگری هم هست که حق اکثر مسلمین مانند حق پدر بر فرزند میباشد.
احسن.
و این حدیثی که رجب بیان کرده از ام سلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت میکنه که با یک عبا حضرت علی و بیبی فاطمه و سید حسن و سید حسین را در زیر یک عبا میشوشانید، سپس فرمود اینها خدایا اینها اهل بیت من هستند،
حامی
هم هستند، خدایا دیگه از شان دل بنما و پاکیزهشون بگرما. این حدیث از ام سلمه روایت از یکی از زنهای پیامبر که بعد اینجا خوبان آیه فرستاد انما یرید الله ولیطب عنکم وخف اهل البیت بطهرتکم تطهیرا. خوشخوان حضرت علی که خداوند قصد پاکیزه می دارد.
بله.
معلوم است که حضرت علی خطا نمی کند، اهل بیت سر خدا سر نمی کند، خداوند اونها را پاکیزه کرده.
احسن.
اونها را پاکیزه کرده از کنم.
احسن. دست شما در کنه. ممنون. ممنونم از شما. از کجا تماس گرفتید شما خوبا؟ شما از کجا تماس؟ آقای رحمه دلگرش تشکر از شما. شما تشکر میکنم. ممنونم. خدا نگه. سلام علیکم. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
السلام علیکم. شب بخیر. روز بخیر. خوبه. 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 خوبه.
خوبه. خوبه. خوبه. خوبه. خوبه. خوبه. خوبه. خوبه. خوبه. خوبه. خوبه. خوبه. خوبه. خوبه. خوبه.
یک مثلا دیگه که شما را می‌خوام بپرسم،
می‌گویم که
با
این طرح
خیلی کار می‌کنم. گروه روی چهارمانه اونا در پایتگاهی شریف با خانه کودن و چهار تا دروازه دوست کرده بودن. اگر این حد بودم این حتی دروازه مخصوص کشن در مقامت میکردن.
از بخوام دوست عزیز، من صدای شما رو درست ترجمه نمیشم، اگه درست کنید یک کمی شمرده تر و یک کم بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
الو خدمت شما سلام که این گروه جاردانه با قابل زیادت خانه خدا بکنم اینا هر کدوم شما چهار تا دروازه درست کردن اینا از دروازه خودشون در خانه هم میتنن من میخواستی بکنم اگر این چهار تا دروازه چی بگیرم کاش ترهای زیارت اینا برای خانه خدا بخواست به دوستاد این موضوع بکنم در خدمت باشه
تشکر میکنم خدا نگهدار سلام علیکم شبکه جهانی ولایت بفرمایید الو سلام علیکم شبکه جهانی ولایت بفرمایید
سلام علیکم خسته نشید
کوچیک سلامت باشید متشکرم ممنون
خوبه الحمدلله تشکر می‌کنم
خدا
امیدوارم که
در
این
شب درد
به شفا عزیز خداوند ان شاء الله تقدیر رو هم بزنه برای ما و شما
ان شاء الله
همه مراقبت به خیر
گردید ان شاء الله ممنون از شما تشکر می‌کنم
این سوال خدمتتون داشتم
خدمتتون بفرمایید
مثلا که در خصوص دفاع از عقیده تشیع
بله
رشته آکادمی در دانشگاه هست که اگر کسی بخواد خود ادامه بده چه رشته ای را باید بره در ضمن آیا کلاس آموزشی چیه خاصی آیا دکتر مطمئنی درجه ای دارن حالا شایان ایشون یا افراد دیگه
بله
که افرادی که علاقه دارن بتونن شرکت بکنن و اطلاعات آگاهی خودشون رو بالا ببرن
انشاءالله
و یه مورد دیگه هم شما در خصوص این اعتقادات برادران اهل سنی
بله
اینها در خصوص نهی خلافت و انتخاب خلیفه
بله
نظرشون چی چیه؟ یعنی اینا میگن که چطوری خلیفه باید انتخاب بشه بله. چون خلفای راشدین به چهار شیوه انتخاب شدن
بله
ابوبکر از طریق تجمع تعدادی در صحیفه بود
بله
و عمر خلیفه دوم به صورت مستقیم از طرف ابوبکر انتخاب شدن
انتخاب شد بله
و عثمان از طریق شورا انتخاب شد حضرت علی هم که از طریق تجمع مردم بالاخره اینها استناد میکنن به چه روشی باید ایفه انتخاب بشه حالا من نمیدونم از اصلا مسادرم کامل هستنیست اگر نارس هست بیده که آدازمینی کامل بفرمان ولی مطابق صحبت اینه که اگر که اینها مردم را معیار قرار میدونن که مردم در زمان ابوبکر و عمر و عثمان که برای انتخاب خلیفه بطور مستقیم نقشی نداشتن و اینا از این چهار روش کدام روش را قبول دارم خودشون چون به چهار شیوه خلفای راشدین ها شدن
بله
اینا نظرشون در مورد اینها چی هست و خب قطعا اگه یکی بگن که مردم هفت داشتن و بیعت کردن خب حضرت علی هم با اون عمر خطش شمشیر زرفهارش آواز داشت کجا رفته بود ولی به زور ازش بیعت گرفتن
بله
مردم که دیگه بیعت گرفتنشون کاری نداشت ولی منظورم اینه که اینها نظرشون و استنادشون چیه کدوم یکی شیوه را قبول دارن
بسیار.
اگر بگن هر چهار شیوه قبول هست
بله
بنابراین تمام افرادی که بعدا برای خلیفه شدن به هر شیوه متوسطات میشه شیوه اون هم توجیه کرد
بله
پس میخواستم اگر که ممنون شما
ممنون از شما
در گذشته یکی از دوستان سوال کرد راجع به منابعی که ما میتونیم بخونیم منابعی که اطلاعاتمون افزایش پیدا بکنه آجا غزنی فکر
کنم فراموش نشد که جواب بده. بله چشم.
ممنون میشم.
خیلی ممنون. خدا نگهدار. آیا چطور میخواین جواب این دوستان رو بدیم بعد ادامه مسئله بذاریم؟
گفتن من جواب ندادم.
جلسه قبل یکی از دوستان پرسیدن که چند تا کتاب و منبع معرفی بفرمایید برای اینکه ما اگر بخوایم اطلاعاتمون نسبت به این مباحثی که شما میگین بالاتر بره که جلسه قبل فرصت رو بذارید به این پاسخ بدیم. این جلسه پاسخ.
چشم. در رابطه با این قضایایی که دوستان الان چیز کردن که من یادداشت کردم این رو خدمت بینندگان عرضم یکی از عزیزان سوال کردن که آیا بحث شهادت و وحدانیت خدا و رسالت نبی مکرم آیا کفایت می کند برای طهارت یا نه؟ بله برادر عزیزم آنچه که محرز هست ما شهادت به وحدانیت خدا و رسالت نبی مکرم کافی است که یک انسان مسلمان باشد
بله.
ازدواج با او صحیح باشد و حیوانی را که می کشد ذبیحه او حلال باشد
بله.
و پشت سر او بشه نماز خواند علی و له او میشه شهادت داد و تمام احکامی که برای یک شیعه بار هست بر او هم بار هست هیچ شک شبهی نیست
بله
و بعد عزیزمون بحث ولایت امیرالمؤمنین رو مطرح کردن این در میان آیان علما اختلافی است که آیا ولایت امیرالمؤمنین از ضروریات دینی است یا از ضرورات مذهبی است
بله.
بعضی از بزرگواران مثل صاحب جواهر صاحب هدایت برای شما عرض کنم اینها معتقدن از ضروریات دینی است مثل مرحوم قاضی نورالله ششتری مرحوم علامه امینی و استدلال میکنن با آیه شریفه
و این لم تفعل فما بلغت رسالته، یعنی رسالت بدون ولایت علی
مورد قبول،
مورد قبول نیست. اسلام منهای ولایت علی اسلام نیست. ولی آنچه که مطرح برخی از بزرگان شیعه مثل حضرت آیت الله عظما سیستانی همین چند روز قبل در سایتشون رسما اعلام کردن که ما ولایت رو جز کرده ببینیم مضمون جز ضروریات نمیدانیم، تمام برادران اهل سنت رو پاک میدانیم. و همچنین حضرت آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه که از فقهای بنام معاصر ما هست، ایشون میگه نعم الولایه به معنی الخلافه من ضروریات المذهب لا من ضروریات دین. این رو من امیدوارم که انشاءالله بعضی از این ماهواره های برای شما عرض کنم وهابی که تلاش میکنن به یک نوعی از باب تکفیر خون شیعه را حلال کنن گوش شنوایی داشته باشن. این فتوای آیت الله عظما خویی هست، میگه الولایه به معنی الخلافه من ضروریات المذهب لا من ضروریات دین.
بله.
ولایت به معنای خلافت از ضروریات مذهبه، از ضروریات دین نیست. آقایان میتونن کتاب الطهاری های خویی رضوان الله تعالی علیه جلد دوم صفحه 83 چاپ برای شما الاداب نجف اشرشرب سال 1389 هجری و 1970 میلادی چاپ شده.
بسیار.
امام راحل هم در این زمینه با این تعبیر فل امامت من اول المذهب لدین، امامت از اصول مذهب دین نیست. کتاب الطهاری امام راحل جلد 3 صفحه 323 بازم تبعت الاداب نجف اشرف سال 1389. و همچنین آقای خوی رضوان الله تعالی علیه نسبت به اهل سنت میگه ان انکار الضروری انما یسبع الکفر و نجاسه فی ما اذا کان مستلزما لتکذیب النبی.
بله.
اگر کسی یک ضرورتی رو انکار کند، انکار ضرورت در صورت موجب کفر و نجاست می شود که به انکار پیغمبر منجر بشه. مثلا نماز، انکار نماز برمی گردد به انکار رسالت پیغمبر. انکار حج، اگر چنانچه یک سنی بر این عقیده باشد که امامت مما جاء به النبی هست و مما تکلم به الکتاب هست، با این علم بخواد امامت رو انکار کنه، ضرورتی از ضروریات دین رو انکار کرده، هیچ شبهه ای نیست. همونطور که یک شیعه امامت رو انکار کنه کافر نجس مرتد، سنی هم اگر امامت رو با این شرایط علمن به این که امامت جزء ضروریات دین و ما جاء به النبی هست این کار کنه، هیچ شبهه‌ای در اون نیست. فرقی بین شیعه و سنی نیست. بعد برادر عزیزمون در رابطه با آیه شریفه ها اولای شفعاءنا عند الله صحبت کردن که این جوابش چیه. عزیزم اگر شما همین سوره یونس ده سوره از قرآن آن آیه 18 را شما مطالعه بفرمایید، همین الان اگر قرآن جلوتون از باز کنید خود قرآن جواب داده.
نه.
میگه و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله. اینها بت‌هایی را عبادت میکنند، بت‌هایی را میپرستند و میگویند این بت‌ها شفیعان ما نزد خدا دا هست. آیا ببینم کدام آدم احمقی هست عوض میخوام بیاد پیغمبر را بپرسته، علی را بپرسته، زهرا را بپرسته، عبادت کنه و بگه ها اولا شفاعنا عند الله. ما وقتی میره به حرم حضرت ابوالفضل سلام الله علیه همونجا که اشهد انک عبدت الله مخلصا حتی اتاک الیقین، نسبت من به امام حسین اول شهادت میدهیم که بهترین بنده خدا هستی و اقمت الصلا و آتیت الزکا و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. نسبت به نبی مکرم میگیم اشهد ان محمدا عبده و رسوله، بعد میگیم یا وجیها عند الله اشفعنا عند الله. یعنی این در حقیقت این آیات رو در حق شیعه بیان کردن نهایت ظلم، نهایت بی انصافی و نهایت بی شرمی و بی وجدانیه. ما بیایم آیاتی که درباره بت پرستا آمده و عبادت بت پرستا آمده بخوام تطبیق بکنیم با توسل شیعه به ائمه علیهم السلام،
دو تا چیز داست.
بله. بعد برادر عزیزمون که آیا از دیدگاه اهل سنت چی هست انتخاب خلافت؟ آیا اهل سنت میگن هم از طریق شورا میشود انتخاب کرد، هم از طریق این که امام قبلی بیاد انتخاب بکنه؟ و هم این که به زور شمشیر، یعنی اگر یک کسی بیاد برای شما عرض کنم شمشیر به دست بگیره و به زور من رو وادار بار کند که او را به عنوان خلیفه قبول کنن. شما ببینید جناب نووی متوفای 676 هجری است، میگه و اما طریق الثالث فهو القهر و الاستیلا، با زور و مستولیشن هست و قهر الناس به شوکتهی و جنوده، اگر کسی بیاد به زور شمشیر یعنی کودتایی بکنه، خیلی عبارت
همه بفهمن،
بله همه بفهمن، اگر یک کسی بیاد یک کودتایی بکنه، بیان ریاست جمهوری رو برای شما مرکز خلافت رو تصرف رو کنه، بگه ایها الناس من بعد از این خلیفه شما هستم،
این مشروعیت داره،
این دیگه میگه این عقدت خلافت و خلافت برای این میشه مشروع، یعنی هیچ شبهه‌ای نیست. شما آقایان میتونم کتاب روضة الطالبین آقای ووی جلد هفتم صفحه 266 رو ببینن، تفتازانی متوفای 791 هم میگه و تنعق دل امامت بالقهر و الاستیلا، امامت با قهر یعنی با زور و به برای شما از کم کودتا کردن منعقد می شود. فاذا مات الامام و تصدى للامام من يسترع شرائطها من غير بيعه اهل الحل والنبذ او استخلاف بعهد من الامام الصادق، اگر امامی بمیرد و کسی را با شورا امکان پذیر نباشد، ریش سفیدان نیان معین کنند و قهر الناس به شوکته، بلکه این آقا بیاد با زور شمشیر با زور گلوله کودتا کند، طرفداران حکومت رابق رو نابود کنه، بره در تخت خلافت بعد بنشینه، این عقدت الخلافت له. آقایان کتاب شرح مقاصد جلد تفتازانی رو ببینن جلد پنجم صفحه 272. ولذا آقایان اهل سنت خلاصه در این زمینه باد از هر طرفی خلاصه بوزد، بعضی ها میگن که ما از کتابی، حالا که ما شاید به تناسب پیش بیاد عقاید اهل سنت نسبت به خلافت خلفا را مطرح کنیم، بعضی ها رفتن سراغ آیات، بعضی ها رفتن سراغ روایات، بعضی ها رفتن سراغ نماز که در حقیقت این یک نسبیه، بعضی ها گفتن نه از اونا به درد نمیخوره، هیچ نظم ما نداریم، رفتن به سراغ شورا، بعضی ها گفتن نه شورا هم به درد نمیخوره چون شورایی نبوده، چون با بیعت شخص عمر و ابو عبیده جراح آقای ابوبکر خلیفه شد. بسیاری از بزرگان اهل سنت منکر انعقاد اجماع هستند. خلاصه حرفه های زیادی آقایان دارن، ما فقط اینها را شاید تناسبش بیاد نقل میکنیم و هیچ گونه قضاوت هم نمی کنیم، قضاوت را به عهده خود بینندگان عزیز میگذاریم.
جالبه که مستولی شدن و خلیفه شدن با زور شمشیر مشروعیت داره اما قول پیغمبر مشروعیت نداره. بس بسیار خوب،
این نکته ایست به قوله.
خیلی متشکرم. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفهمی؟
سلام
علیکم. علیکم سلام صلی الله علیه. فهم قربان.
شما خوبه ان شاء الله.
متشکرم.
من پشت خط
هستم. شما رو ارادت فهم سوال کارتون رو بچا بفهمید.
خوب هست ان شاء الله.
تشکر
می کنم. من بدی هستم از تهران مزاحمتون
میشم. شما
رو قدردانی دست شما رو میبوسم.
بزرگوار وارد خدا جزای خیرتون بده، زیارت کربلا شما قبول باشه ان شاء الله.
قبل از اینکه شبکه ولایت تأسیس بشه داشت در شرف افتتاح بود، شما فرمودید که تو حرم امنیمونی رفتید محکم دعا بکنید. من اونجا شما محکم دعا کردم.
ممنون. قطعاً نتیجه دعای شما در حرم امیرالمومنین بودی که ما موفق شدیم. آیه اسدی
خواهش می‌کنم. یه سوالی هم داشتم. این وهابیت رو آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین خیلی ملوف میدن،
می‌خواستم
که محبت
کنید
یه توضیح
بدید. مصدر نمی‌شه. ماشاءالله. خدا نگهدار. ممنون از تماس. سلام علیکم شبکه جهانی ولایت، بفهمی؟
سلام علیکم جناب
آقای کاشو. علیکم السلام و رحمت الله. خواهش
می‌کنم. سلام علیکم آقای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
عرض کنم خدمت شما چند شب پیش این شبکه ظلمت در رابطه با آیه وتقوی الوسیله ایشون میگفت که این وتقوی الوسیله، این وسیله همون عبادت ها.
بله.
من می‌خوام جواب ایشون رو بدم.
بفهمون.
در این آیه شریفه میفرمایند که یا ایها الذین آمنوا اتقوا، این اتقوا الله چیه؟
بله.
تمام دین از دو تا کلمه تشکیل شده، انجام واجبات و ترک محرمات، و هر کس این دو کلمه رو انجام بده میشه آدم با تقوا.
بله.
پس ما میبینیم که در این آیه کلمه اتقوا الله نشان میده که تمام عبادت ها در داخل کلمه اتقوا الله بنجانده شده، بنابراین وسیله چیزی دیگریه. اون عبادتی که ایشون میگه، ایشون میگفت که وسیله همون عبادت های ما،
بله،
مثل نماز و روزه و
خیلی متشکرم.
اصلا جواب ایشونو بدم که
من
مطالب بعد میام ولی اگه مجاقات مناظره که ایشون میخوام با ایشون با این آقا میکنه در حد اندازه باشن که اینا بتونن مناظره داشته باشن. اینا میشینن اونجا قشنگ دور دور هم از این قصه های گلتوم نری تعریف میکنن و بهرا و چرچن میگن، نه یه که تشاره کنن، نه یه چیزی.
ممنونم از شما، تشکر میکنم.
هر جهت آجوان پیروز خواهند شد در این
مناظره گرم صورت
بگیره.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم، لطف کردیم. خدا نگهدار. سلام علیکم. سلام علیکم، شبکه جهانی ولی اسفهمی. الو، سلام، خسته نباشید. سلام،
خوشی، متشکرم. اول دوستان در رابطه با مناظره
که شبکه نور می کنم، صحبت کنم
بهتر
می خواهش کنم.
چون من تو خصوصیش نکردم شبکه نور نور رو به ما گفتن که یعنی داشتن اعلام میکردن که ما قبول کردن مناظره برن.
بله.
ما زنگ زدیم به شبکه، خبری نشد. خواستم آقای دکتر قزوینی بگم چطوری هست.
خیلی متشکرم، ممنون، خدا نگهدار. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم، وقت شما.
علیکم السلام، رحمت الله، شما بخیر، شب شما بخیر. در خدمت هم آیستم.
خواهش، من رو برنامه هستم.
بله، باید هستم. فقط دوست کنیم اگر بلندتر صحبت کنیم.
خدمت شما با جای دکتر قزوینی سلام عرض میکنم. من روایاتی رو میخوام بخونم با مضمون اینه که رسول اکرم مدتی را هر صبح به در خانه علی علیه السلام میامدن و ایشان را اهل خطاب میکردن و آیه تطهیر رو تلاوت میفرمودن.
بله.
این روایات با مضامین مختلفی در کتاب از دارالمنصور آمده، جلد 5 صفحه 199، که یکی از اینا این است که ابن مردویه از ابی خدری روایت کرده که گفت چون علی علیه السلام با فاطمه علیه السلام ازدواج کرد، چهل روز صبح رسول خدا صلی الله علیه و آله به در خانه او آمد و گفت سلام بر شما اهل بیت، رحمت خدا برکات او تو وقت نماز از خدا رحمتتان کند، این نما یورید الله لیو تبن کمالی سهل البید و یو تهره کم تذکیر. من در جنگم با کسی که با شما به جنگم باشی و دوستم با کسی که با شما آشتی و دوست باشد.
بسیار خوب.
همچنین اون کتاب از ابن مردویه از ابن عباس روایت کرده که گفت ما 9 ماه هم روزه شاهد این جریان بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله انگام هر نمازی به در فاطمه آمد و گفت سلام بر شما اهل بیت و رحمت خدا و برکات و بر این آیه رو تلاوت می فرمودن. همچنین از در همون کتاب از طبرانی از ابوالحمرا نقل کرده بین عبارت که من 6 ماه تمام رسول خدا رو دیدم که به در خانه علی و فاطمه آمد و می گفت انما یورید الله آیه رو تلاوت می فرمود. همچنین ابن جریر از ابن مردویه از ابوالحمرا نقل کرده که گفت من از رسول خدا حفظ کردم درست 8 ماه در مده که این داستان تکرار می شد. همچنین از ابن ابی شیبه از احمد استرمزی که حدیث حسن مرده و ابن جریر و ابن منذر طبرانی و حاکم که حدیث صحیح دانسته و ابن مردویه از انس نقل کردن که رسول خدا همواره وقتی برای نماز صبح بیرون می شد به در خانه فاطمه داشت و می گفت نماز اهل بیت، نماز که نما یورید الله لیو تبن کمالی سهل البیت و یو تهر کم تحقیر. در آخر عرایز هم میرم یه سوال هم دارم چون بیمارستان ساسن کسی از من پرسید، الان من جوابی دادم ولی خواستم که آجاها اینو با یکی دوتا از منابع و دقیق تر توضیح بفرمم. و سوالی که از پرسیده شد این بود که آیا مولا امیرالمومنین علیه السلام هم سید هستند یا خیر، یا از فرزندان ایشون به بعد سید حساب میشن؟
بسیار.
من جوابی که دادم گفتم که یعنی به ذهن خودم سیگه رسید، گفتم که فرزندان حضرت هاشم همه سید محسوب میشن.
همین صحیحه، همین صحیح. آقایان فقها هم شما مراجعه برمایید کتاب عروت الوثقی با حواشی آقایان مراجع ازام تقلید، اون کسانی که به حضرت هاشم میرسن اینها رو سید و استحقاق تصرف در خمس رو قرار دادن.
بله،
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم، خدا نگهدار. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم
سلام. با عرضی عبوری اتحاد و عبادت شما
سلامت باشید.
من نمیدونم تاجقان سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت.
میخواستم سوال کنم که روایت کتب اهل سنت هست
بله
به این که پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که لا تسبوا علیان
بله
فمن سب علیان فقد سبنی و من سبنی فقد سب الله
بله
دشنام به امیر المؤمنین به علی ندید
بله
کسی دشنام به علی بده به من پیغمبر دشنام داده
بله
و هر کسی که به من پیغمبر دشنام بده به خدا دشنام داده و من سب الله فقط کفر کسی که دشنام به خدا بده
بله
کافر
بسیار خوب
این یک مطلب
ممنونم
مطلب دومم اینه که اهل سنت توی کتاب صحیح مسلم
بله
جلد هر هفتم صفحه 120
بله
حدیث شماره 6114 روایت است که معاویه به سعد ابن ابی وقاص میگه میگه مالک لا تسب ابا تراب
بله
ای سعد چرا دشنام به علی ابن ابی طالب نمیدی
صحیح
یعنی دشنام دادن به امیر المؤمنین از نظر معاویه یک امر واجبیه همون جور که زمخشری تو کتابش نظرم کشف الارتیاب باشه میگه که 70,000 منبر بوده زمان بنی امیه که روی اونها دشنام در امیر المؤمنین میدادن نبی طالب به ما سنه لهم معاویه سنتی که معاویه قرار داده بود
بله
خب اگر اون روایت رو بذاریم کنار این روایت
صحیح
آقا آیا اهل سنت قبول دارن که معاویه از نظر اسلام این چیه کافر مسلمونه ما نفهمیدیم
بله
اگر سب امیرالمومنین دارد طبق اون روایتی که تو کتابشون هست بیان جواب دن البته که سعد ابن ابی وقاص گفت که من به خاطر سه فضیلت که امیرالمومنین داره من علی ابن ابی طالب رو دشنام نمیدم
بله
آدرس روایت هم عرض کردم توی صحیح مسلم جلد 7 صفحه 120
صحیح
اون سه تا مطلب چیه؟ یکی کیش گفت حدیث منزلت
بله
پیغمبر فرمود انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبیه بعد
بله
نسبت تو منزلت تو نسبت به من مثل من منزلت هارون نسبت به موساست
بله
نمیدونن نسبت هارون به موسی غیر از برادری جانشینیه همون آیه ای که دهه اول ذلحج تو نماز میخونن نماز مستحبی و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح و لا تتبع سبیل المفسدین هارون جانشین من باش بس یکیش حدیث منزلت دومیش حدیث رایت که در جنگ خیبر و مختصر عرض کنم در جنگ خیبر پیغمبر پرچم رو میده دست امیرالمومنین
بله
قبلش میفرماید لاعطین رایت قدم رجل یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله فردا پرچم رو دست کسی میدم که خدا و پیغمبر رو دوست داره
بله ممنون
و خدا و پیغمبر هم اونو دوست داره
بله
میره با پیروزی برمیگرده
ممنون
و سومی فضیلت هم یه مباهله است که خداوند فرماید قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم که خداوند امیر المؤمنین رو جان پیغمبر نفس پیغمبر قرار داد بخاطر این سه چیز من امیر المومنین رو دشنام نمیدم در حالی که معاویه دشنام دادن به امیر المومنین رو واجب کرده بود بر منبرها طبقا اون رو باید اولی هم که عرض کردم که دشنام دادن به امیر المومنین با کفره آقا این اهل سنت میان جواب بدن
خیلی تشکرم و
اتماس دعای خاصی دارم
خواهش میکنم خدا نگهدار سلام علیکم شبکه جهانی ولایت بفهمی بفهم قربان سلام علیکم متشکرم ممنون
خدمت آدم سلام
علیکم دوست میکنم بلند صحبت کنید دوست خواهیم
کنم من چون هست کنم از حتی ببخشید به موضوع برنامه ربطی نداره
خواهش میکنم
یه سوکتم برادرهای احلیزمت من داشتم
بله
آقای قدمی هم من دارد بخوام
خواهش میکنم.
یکی از به قول خودشون تو برنامه قبلی از عالمشون داد به نام اعلایی اومده بود رو خط.
بله.
و برادرای اهل سنت هم. این آقا منکر قضیه نبیز نبود.
بله.
من سوالم از برادرای اهل سنت اینه. ایشون گفت منظور گرفتن آب میوه است.
بله.
حالا من سوالم اینه. آب خود چی میشه؟
بسیار خوب، ممنونم از شما، تشکر میکنم.
آقای قرزینی امشب ما
را
از دعای خیر محروم
نکنید. شما همچنین ما را از دعای خیر فرموش
نکنید.
ممنونم، خدا نگهدار. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته
نباشید. متشکرم، ممنون.
عرض کنم خدمت الو.
بفرمایید شما باید هستید، بفرمایید. بفرمایید شما پخش میشه قربان.
در مورد جزء 26
بفهمی
توری فت آیی ایجزه از میخوانی توضیحات بدونم.
تشکر میکنم، چشم، ممنونم، خدا نگهدار. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت، بفهمی.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام
علیکم، صدای شما پخش میشه، فقط لطف کنیم بلند صحبت کنیم.
سلام کاشانی، سلام علیکم، خزبینی.
علیکم السلام و رحمت الله.
من
دو تا
سوال داشتم
خدمتتون
در مورد شبکه ظلمت. دیشب یه برنامه گذاشته در مورد عزاداری.
بله.
اونا میگفتن که عزاداری تو قرآن وارد شده در مورد عمه.
بله.
سال یاد گرفتن و نمیدونم عزاداری مثلا برای امام حسین اینا.
بله.
نه، تو سنت رسول الله بوده.
بله.
و این شیعه اینو بدعت گذاشته.
بله.
یکیش بله، چند شب پیش یکی بود فکرم به نام هدرینا نامی بود.
بله.
یکی از آجاهاشون میگفت که ما چند مرتبه مناظره رفتیم تو ایران، بعد این مناظره اونا رو که رفت مناظره کردن
بله
اعدامشون کردن.
اعدامشون کردن؟
نمیدونم شهید فلانی چند تا اسمم نام
برد. صداتون خیلی ضعیف شد.
میگم چند تا اسمم نام برد.
بله بله. بسیار خوب.
اونا رو اعدام کردن. حالا ما به اونا میگیم. حالا مملکت ما ناام. شما که الحمدلله عربستانتون معلومه امنیتتون.
بله.
شما از ما دعوت بکنید، از آقای قزوینی، از دیگران، تا اونا بیان پیش شما که مهد امنیت و آزادید اونجا مناظره برگزار میشه، اگه شما واقعا اهل مناظره و استدلالید.
انشاءالله، ممنونم از شما، تشکر میکنم، خدا نگهدار. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت، بفهمی.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
ما از کجا تماس میگیریم؟
از کجا؟
از کردستان.
بله.
در خدمت شما هستم، آقای دکتر.
در خدمت شما هستم، بفرمایید. شما پخش
من فرمودی برادر اهل سنت و جماعت پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه و آله روزی دوشنبه
روز دوشنبه متولد شدن
برادر.
الو
روز دوشنبه به تاو شده نگه برادار اهل شیعه نگه که روزی جمعه همین کبابی درست دارد.
من نمیخوام بسا من آجو تو متوجه سوال شده. من متوجه نشدم سوال شما، صداتون خیلی بریده بریده و ضعیف هست، درست میکنی یه بار دیگه بفرستم؟
میگم خیلی برادارای اهل سنت
بله
میگوید
همه پیغمبر
اسلام روزی دوشنبه
از دنیا بگیرد. من دوشنبه
از دنیا رفتن. بله. از دنیا آمدن.
به دنیا آمدن. خب
برادران اهل شدن و یکی روزی
تو جمعه
جمعه
بعد بگیرم توضیح میخوام. بسیار خیلی متشکرم، ممنون، خدا نگهدار. بعد
یک سیم برادری مریض سرطان محکم رو دعا میکردم در این کامل.
بله انشاءالله
مریضی
انشاءالله چشم انا وزیسه میکنم خدا انشاءالله تمام مریضان اسلام رو شفا عنایت بکنم. ما یه بنده خارجی داریم بگیرم. سلام علیکم، شبکه جهانی جهانی ولایت، بفرمی. الو
سلام
علیکم. سلام و رحمت الله.
سلام
علیکم، بخواهش بکنم.
سوالی دارم ماها.
خواهش بکنم، از کجا تماس میگی؟
از اوکراین.
از اوکراین، بله، بفرمی.
سلام علیکم.
بفرمایید، صدای شما پخش میشه، خواهش می‌کنم. سلام
علیکم، من از حسینی قصدی.
بفرمایید.
اول از تشکر که زحمت می‌کشم در مورد این توضیحات میدم.
خواهش می‌کنم.
خیلی خراب است. من شنیدم بعضی از علمای اهل تصیب میگن طاغوت علی بود، طاغوت علی هست.
بله.
طاغوت علی نصیرت که میگویند که قدیم و رضان فقط خداوند جلجلال رو بود.
علی را چی سوال؟
که تابوت علی بود را علی کرد.
بله؟
حالا به چیز دیگری یا این آقای شما میتونم در این مورد در توضیح
بدین متشکر بشید. تشکر میکنم، ممنون. حالا چون شعر هست تو شعر هر چیزی میگم، ولی خب چش توضیح میدم. ممنون از شما، تشکر میکنم، خدا نگهدار. آقای سمری بینندگانم همچنان تمام خطامون پره، ولی خب ولی خب سوالات
اینها رو که بتونم اینا رو یه مقدار خلاصش بکنم که به
اون نفسیم بعد خیلی از بینندگان دیگه چون وقت برنامه رو به اتمام
بله.
خب ساعت چه بوده؟
برای شما عرض کنم بینندگان عزیز سوالاتی که داشتن
بله.
که دیگه قابل طرح هست برادر از اون جناب آقای اسدی که خب شون داشتن میرفتن عتبات عالیات هم امسیمسی ما خداحافظی کردن
بله.
و در عتبات عالیات هم بودن مرتب اونجا یاد ما بودن و بله. تماس میگرفتن جزاه الله خیر خدا انشون قبول کنه. در رابطه با آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین خب اینها از سابق این قضایا بوده و از حتی خود محمد بن عبدالوهاب در کتاب مجموعه مؤلفاتشون جلد اول صفحه 179 میاره بله خدایای عالم گفته ایاک نعبد و ایاک نستعین و اذا استعنت فاستعین بالله در حدیث هست و همچنین آیه غفاری و دیگران برای شما عرض کنم به این آیه استدلال کردن. ما عرض کردیم سوره بقره آیه 45 و استعین و بسر و صلات خدا میگه به صبر و صلات هم شما استعانت بجوید. اینها چیزی نیست که اینها یؤمنون به بعض کتاب و یکفرون به بعض کتاب هستن و آنچه که مطرح ما بارها گفت استعانت دو دست است، استعانت استقلالی استعانت تبعی. استعانت استقلالی مخصوص خدایانه است. اگر کسی معتقد باشه پیغمبر یا علی امام حسین یا بچهش آب میده این با حول قوهش آب رو میاره، این کفره
خودش.
بله با حول قوه خودش داره این آب رو میاره، اصلا معتقد باشه خودش با حول قوهش داره حرکت میکنه این کفره. لا حول ولا قوت الا
بالله
العلی العظیم لا مؤثرت الوجود الا الله. ولذا استعانت استقلالی اصلا شکی نیست که کفر. اگر استقلال طبعی باشد به این معنا ما معتقدیم تنها مؤثر مستقل خدای عالم است و در عالم به اذن الله افرادی هستند از ملائکه انبیا و افراد، اینها هم میتونن تصرف کنن همونطور که جناب مبارک فوری تعبیری دارد از شوکانی در تحفت زاکرینشون نقل میکنه.
بله.
بر این که اگر کسی متوسل به پیغمبر بشود